دوستان اطلاعیه همایش علمی محله اسلامی رو بشنوید. قرارگاه شهید همدانی سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران بزرگ همایش علمی محله های اسلامی را برگزار می کند. این همایش با محورهای موضوعی زیر برگزار می شود. 1. بیان تجربه ها و معرفی الگوهای موفق در ایجاد محله اسلامی. 2. تبیین نقش محله اسلامی با تمرکز بر مساجد در تحقق جامعه سازی. 3. بررسی و تبیین شاخصهای محله اسلامی تراز. 4. بررسی مدل‌های تعامل، هم‌افزایی و شبکه‌سازی در محله‌های اسلامی. 5. بررسی نقش محله اسلامی در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی. 6. تبیین نقش‌آفرینی مساجد در ایجاد محله‌های اسلامی. 7. مدیریت محل محور بر اساس ظرفیت‌های محله و 8. نقش مطالبه‌گری مردم در رفع نیازها و مشکلات محله. از علاقه‌مندان به شرکت در این همایش که در تاریخ 25/11/1401 برگزار خواهد شد، دعوت می‌شود آثار خود را در سه محور مقاله، مستند 100 ثانیه‌ای و فضای سایبری در بستر شبکه‌های اجتماعی تا تاریخ 5/11 سال جاری به نشانی رایان‌نامه دبیرخانه همایش محله اسلامی tb@chmail.ir ارسال بفرمایید. خیلی متشکرم از عنایت شما دوستان. همینک ساعت 22:32 است. شما روی موج رادیو تهرانید.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
دوستان در فضای مجازی میتونید با ما در ارتباط باشید. www.radiotehran.ir نشانی مجازی ماست و همینطور میتونید در صفحات مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشین. @تهران، البته با دو تا ای، تهران 360 نشانی ما در صفحات مجازی است. دوستان فضای مجازی یکی از راه‌های ارتباطی بین اعضای خانواده، دوستان و همکاران ماست. برای ارتباط بهتر این پیام رسان‌ها پیوند ما رو به یه شکل آسان‌تری برقرار می‌کنند. البته در کشور ما پیام رسان‌های قابل و کارآمدی طراحی و در حال فعالیتان از جمله ایتا، بله، روبیکا یا سروش پلاس که میتونیم با نصب و استفاده از اونها از امکانات بروزشون استفاده کنیم. با پیام رسانهای داخلی با سرعت مناسب و بدون دغدغه با عزیزان و دوستان و همکارانمون در ارتباط باشیم.
از دیروز
این همه جان گداز برعوض برم
سیری در دنیای من
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
گر خورشیدی و مرداب نشینی
لب تشنه یک
زنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
پامنار گرفته تا الهیه، از تهران پارس تا صادقیه، اهالی جوادیه، همه تهرونیا، تو ردیف ما که باشید حال احوالتون ردیف میشه.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
اینجا تهران من.
زربان این شهر خور از هیجانه که میزنه نبزش تو قلب ما.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تهران من.
برای من هویت یه عشقی رهایته، اسمی به حد قامت قلب من تهران.
تهران من
کوچه به کوچه زندگی، خاطره های کودکی، جایی برای عاشقی، قلب من تهران.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
لطفاً در مسابقه 94 ما شرکت کنید. دوستان این یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما عزیزان میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 شرکت کنید. اما خاطر شریفتون باشه که حتما شماره مسابقه رو به حروف بنویسین. مثلا سوال امشب بنویسین 195، یه فاصله بدین و بعد گزینه مورد نظرتون مثلا B. خب بریم سراغ سوال امشب. 195، کدام ماده غذایی در کنترل قند خون و بیماری دیابت مؤثر است؟ گزینه الف آویشن، گزینه B دارچین، گزینه جیم زرد چوبه. اما خانم یا آقایی به شماره 0938 4 شماره آخر 7503 در پاسخ به سوال دیروز که این بود تنها بانوی عضو فرهنگستان زبان فارسی چه کسی بود، پاسخ صحیح گزینه B خانم بدرالزمان غریب رو ارسال کردند.
تهران من، تو موسیقی پشت ترافیک خیابونی، تو قهقهه صدای بچه‌ها در زمین بازی پارکی، تو انتظار ایستگاه قطاری، انتظار اتمام خستگی‌ها، تو قدم‌های عاشقانه پیاده روهای بزن، تو تهران منی.
شهر من، شهر
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تهران من.
با صدای پایتخت رادیو تهران همراه باشید.
بامیکا
شروع یه روز خوب با صبحونه یه خوبه، قلبت مثل ساعت میکوبه، انرژی سمت رویا روز تالی بابا میکن، کرم بیسکویت روی نون تازه، حس و حال خوب بی اندازه، حلوا شکری و عسل و مربا منتظرتم، پاشو بلند شو از جا با میکا.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران،
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار،
یه عسل سالم از دل طبیعت، پارس کندو آورده توی سفرت، واسه سلامتی تو که بهترینی، لحظه هات مثل عسل چه شیرینی، برو جلو با یه حس تازه، عسل پارس کندو روز تو میسازه، پر انرژی تر از همیشه این بار، با عسلای طبیعی خانسار، پارس کندو شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف، کوتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چطوری چه رنگی عجب تو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
این نظیر با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و بارش آروا. آروا ابزارهای جوش و بارش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری بچا باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان‌های گل سرخ.
شب خوش. با اعلام ساعت 22:45 از پخش رادیو تهران، دعوت میکنم شنونده کتاب شب باشید.
موسیقی.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت دهم تنظیم رادیویی رمان یک شاخه گلایل سرخ برای پانتها اثر خسرو معتضد در خدمت شما عزیزانی. شب گذشته شنیدید که بالاخره بابک و پانتها با هم آشتی کردند. قرار شد مقدمات ازدواجشان را فراهم کنند، اما پانتها گفت حتما باید مادرش صفورا خانم که در خارج زندگی میکنند داماد را تایید کند. بابک که تازه فهمیده بود پدر پانتها از همسرش جدا شده، ابتدا تفره رفت، اما دید حرف پانتها در مورد مادرش جدی است. قبول کرد که با هم به پاریس بروند و مادر پانتها صفورا خانم او را ببیند و تایید کند. آنها سوار هواپیما شدند و به طرف پاریس رفتند. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت دهم این روایت رادیویی توجه بفرمایید. هنگامی که هواپیمای شرکت هوایی ایر فرانس به آسمان شهر پاریس رسید، بابک و پانتها از مشاهده میلیون‌ها پرتو چراغ‌های زردرنگ خیابان‌ها و میدان‌ها یکه خوردند. هرگز شهری را بدان وسعت و عظمت ندیده بودند. در فرودگاه پسرعموی بابک که سال‌ها بود به اتفاق همسرش فتانه در پاریس زندگی می‌کرد، به استقبال آنها آمد. پسرعموی بابک که به زبان فرانسوی کاملاً مسلط بود، ترتیب لازم برای ترخیص چمدان‌های آنها را داد. وقتی از گمرک بیرون آمدند، مرد و زن میانسالی را در انتظار خود یافتند. آن دو بسیار شیک پوش و خنده رو بودند. مرد صادق مهرافشان نام داشت و خود را پسر دایی مادر پانتها معرفی کرد. اسم زنش هم یکولیا بود. صادق مهرافشان در پاریس به کار عتیقه اشتغال داشت و نقاشی هم میکرد. روی هم رفته یک هنرمند ایرانی غربت نشین بود. از سر و وضع خودش و زنش برمی آمد که زندگی مطلوبی دارند. در این معرفی آنها چشمان پانتها دائم در اطراف میچرخید. مهرافشان متوجه نگاه جستجوگرانه او شد و پرسید دنبال کسی هستی پانتها؟ پانتها با نگرانی گفت پس مامان صفی کو؟ مگه قرار نبود بیاد فرودگاه به استقبال ما؟ همسر مهرافشان یکولیا گفت آخه بمیرم، پانتها جون هوس دیدن مادرش کرده. و رو به پانتها ادامه داد پانتها جون، امتحانات دانشگاهی اینجا هنوز تموم نشده. مامان صفی داره از شاگرداش امتحان میگیره. مطمئن باش در اولین فرصت اونو میبینی. البته اومدنش به اینجا خیلی سخته. احتمالاً تو باید بری سراغش. البته با نامزدت. پانتها نگران‌تر شد. اما بابک اون رو دلداری داد. گفت تا کمال پسرمون اونجاست قصه نخور. با راهنمایی اون خیلی سری میریم پیش مادرت. کمال ضمن کار در پاریس در یکی از دانشگاه‌های آزاد فرانسه به تحصیل در مقطع دکترای جامعه شناسی مشغول بود. هم او و هم آقای مهرافشان اتومبیل آورده بودند. اتومبیل کمال سیتروئن بود و اتومبیل مهرافشان دکاوه. پانتها بازم عملی غیرعادی انجام داد. گفت من با اتومبیل پسردایی مادرم میرم که از من نرنجه. تا هم چمدونا رو بذار تو ماشین پسرمون بیان هتل. مهرافشان در همین لحظه به خانمش یکولیا پچپچی کرد. رو به پانتها و بابک گفت من همینجا از شما دعوت میکنم به جای هتل به خونه ما بیاید. دو هفته ای که قرار در پاریس بمونین تو خونه ما بهتون حتما خوش میگذره. بعد از اینکه خستگیتون برطرف شد با هم میریم پیش مامان صفی. خوبه؟ کمال پسرموی بابک گفت ولی من و فتانه هم سهمی از مهمانداری این دو عزیز داریم. حتما باید به خونه ما بیان. اما چون خانمم برای امشب شام خوبی آماده کرده، خواهش می‌کنم اجازه بدین پانتا و بابک امشب به خونه ما بیان. شما هم جناب مهرافشان با همسرتون به ما افتخار بدین و بیاین. خواهش می‌کنم. مهرافشان و یکولیا پذیرفتند و به راه افتادند. بانان وارد اومه پاریس شدند، کمال رود سن را به بابک نشان داد و گفت اینم رود سن، همون رودی که توی کتابای ویکتور هوگو، الکساندر دوما، بالزاک، میشل زواگو و اغلب نویسنده‌های فرانسوی دربارش خوندیم. کمال از دیدن آن رود زیبا متعجب شده بود و چشم از آن بر نمی‌داشت. پانتا به محض وارد شدن به خانه پسرموی بابک به همسر او فتانه گفت لازمه بهتون بگم که من و بابک هنوز عقد نکردیم، فقط نامزد هستیم، هنوز خیلی مونده تا زن شوهر بشیم. همه تعجب کردند. آنها فکر میکردن این دو زن شوهرند، اما با این حرف پانتا تکلیفشان روشن شد. فتانه زن کمال گفت خوب شد گفتی، میخواستم براتون اتاق مشترکی حاضر کنم. یکولیا همسر مهرافشان گفت ایشالله مامان صفی دامادو میبینه و میپسنده، همون موقع هم عقدشون میکنیم. بابک به شوخی گفت میترسم توی امتحان قبول نشم. همه خندیدن. یکولیا ادامه داد خب مادر او هزار آرزو، شما آقا بابک اگه پانتا جون رو دوست دارین باید نظرات مادرش رو هم محترم بشمارین. بابک سر تکان داد گفت حتما حتما. دوباره همه خندیدن، فقط پانتا عقد کرده بود. روز بعد از ورود پانتا به پاریس معلوم شد که صفی خانم مادر پانتا به زودی برای دیدار آنها به پاریس خواهد آمد. مادر پانتا یک نامه همراه با 5,000 دلار فرستاد و گفت که لازم نیست آنها به دیدار او بیایند، او خود به دیدارشان خواهد آمد. در صحبت‌های آقای مهرافشان و خانمش یکولیا این طور برداشت می‌شد که قرار است پانتا و بابک را به محض تایید صفی خانم همانجا به عقد هم در بیاورند. اما پانتا باز هم حرکت غیرعادی انجام داد، گفت مگه قرار ما به این زودی عروس دماد بشیم؟ بابک با تعجب گفت نفهمیدم، پس روز قیامت قرار زن شوهر بشیم؟ میزبان ها تا این جر و بحث را شنیدن دور شدند و آنها را تنها گذاشتند. پانتا جدی گفت باز تو عجله کردی بابک؟ بابک یکی خورد، گفت پس اومدیم پاریس چیکار کنیم؟ سایه ای از ابهام و سرگشتگی روی سیمای سرخگون پانتا دیده میشد. در چشمای سیاهش برق ناامیدی می درخشید، چهرهش غم‌آلود شده بود. گفت چه عجله‌ای داریم سر فرصت؟ بابک بیشتر حیرت کرد، گفت نمیفهمم پانتا، اگه عجله نداشتیم پس چرا منو از کار و زندگی و تحصیل انداختی و آوردی اینجا؟ پانتا باز هم روی دنده لج افتاده بود، سرش رو نزدیک گوش بابک آورد و گفت ناراضی هستی؟ سفر مفت و مجانی و بدون دردسر نمیخوای؟ نه نمیخوام. باور کن پانتا، من هنوز تو رو کامل نشناختم، نمیدونم با تو چه رفتار باید داشت. همیشه منو میونه دوراهی میذاری، اگه واقعا دوستم نداری تکلیفم روشن کن و راحت بگو، چرا هنوز دودلی؟ صدات بیار پایین بابک، اینجا پاریسه، آروم صحبت کن، نمیخوام این آشناها بفهمن. خب کاری میکنم که نفهمن، ولی تکلیف من چیه؟ اگه مامان صفیه تو اومد و منو تایید کرد تکلیفم چیه؟ اگرم اومد و تایید نکرد تکلیفم چیه؟ بگو بدونم. تکلیف تو صبر و انتظار بابک. در ضمن بهتره بدونی که من همین امروز میخوام با آقای میرافشان و یکولی خانوم برم خونهشون. تو همینجا بمون تو خبرت کنم. بابک به کلی ناامید شد. اگر پسرعمویش کمال و همسر او فتانه این موضوع را میفهمیدند واقعا چه فکری میکردند؟ باز هم فکرهای ناجور به سراغ بابک آمد. پانتا به سراغ تلفن رفت و با کسی صحبت کرد. بعد آمد به طرف بابک و گفت در ضمن مامان صفی هم اطلاع داده که نمیتونه بیاد اینجا. قراره من برم سراغش. بابک پرسید دو نفری باید بریم؟ پانتا گفت خیر. من به تنهایی میرم. قرار شده که با مامانم بریم اسپانیا. اونجا کاری داریم. بابک شک کرد. پرسید میتونم بپرسم چه کاری تو اسپانیا داریم؟ اونجا جشنواره‌ای برگزار میشه که مامان صفی حتما باید تو شرکت کنه. تنهایی نمیتونه بره. بابک به وضوح میدید که هیچ حرفی نمیتواند بذارد و هیچ اختیاری در مورد پانتا ندارد. باز هم دودلی، شک، بدبینی و بلا تکلیفی به سراغش آمد. پانتا از او دور شد و به اتاق خود رفت تا وسایلش را آماده کند. بابک اصولاً از ابتدای آشنایی با مهرافشان و همسرش یکولیا احساس خوبی نسبت به آنها نداشت. به نظر می رسید که دائم دروغ می گویند. مثلا فهمید که مهرافشان عتیقه شناس و نقاش نیست و دروغ می گفتند که در خیابان شانزلیزه فروشگاه دارند. زبان بازی ها و تعارف های آنان همش به خاطر گمراه کردن او بود. همیشه دوست داشتند با پانتا بدون حضور بابک تنها باشند و در گوش او پیش کنند. هر زمان که بابک به آنها نزدیک می شد، سخنان خود با پانتا را قطع می کردند. آنها آدم های درو، متظاهر و کلک‌زنی به نظر می رسیدند. وقتی می خواستند پانتا را با خود به خانه‌شان ببرند، کمترین کلامی بر زبان نیاوردند که حاکی از آن باشد که بابک هم در زندگی پانتا نقشی دارد. حتی پسرعموی بابک و همسر او فتانه را که از آنها به خوبی پذیرایی کرده بودند به خانه خود دعوت نکردند. برخوردشان کمی سرد شده بود و سعی داشتند هر چه زودتر با پانتا از بابک دور شوند. بابک به ناچار و از روی مصلحت تصمیم گرفت از مهرافشان بابت مراقبت از پانتا تشکر کند و تشکر کرد. اما مهرافشان گفت نیاز به تشکر نیست. هر کس همراه پانتا خانم باشه عزیز ماست. غیر از شما اگر کسی دیگه هم بود من به او احترام می‌ذاشتم و از پانتا خانم به نحو احسن مراقبت می‌کردم. لحن مهرافشان به گونه‌ای بود که انگار می‌خواست بگوید شما هیچ اهمیتی ندارید و علت مراقبت از پانتا فقط این است که او فامیل ماست. بابک از این لحن رنجید و سکوت اختیار کرد. آنها در حالی که ناراحتی شدید بابک را به خوبی حس می کردند، خداحافظی کردند و رفتند. اما هنوز شب نشده، پانتا زنگ زد که با مادرش به اسپانیا نمی رود و خیلی زود با او به پاریس می آید تا مامان صفی داماد را ببیند. بابک از این همه تغییر در تصمیم برای رفتنها و آمدنهای پانتا و مادرش کلافه شده بود. نمی فهمید علت این همه قرارها و عوض شدن سریع قرارها چیست. نمی فهمید که مامان صفی این خانم محترم و سالمند چقدر گرفتار است که نمی تواند اوقاتی را به دیدار دختر و دامادش اختصاص دهد. اساساً چرا دختر باید برود و او را با خود به پاریس بیاورد؟